بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 160 صفحه 10 فلابد ان یکون هو شیئا لیس له ماهیت کلیت کالوجود و هو متحد فی الخارج مع الماهیه و زائد علیها فی الذهن. بس تشخص ماهیت داشتیم، گفتیم که ماهیت من حیث و هیه کلیه و قابل صدقه و کثیرینه، اما فرد این ماهیت که فرد ذهنی که فرد خارجی شخصه، پس حتما یه چیزی به اون ماهیت اضافه می شود که از کلیت بیرون میاد و شخص میشه. الان دنبال اون چیز هستیم که ببینیم چیز که به ماهیت اضافه میشود و ماهیت کلی رو شخص میکند. اسم اون رو چیز رو هم تشخص میذاریم. پس الان داریم بحث میکنیم که تشخص ماهیت به چیست. بعضی ها معتقد بودن که تشخص ماهیت به عبارض مشخص است. قول اونها رو به دو دلیل رد کردیم. رد دومی که ما وارد کردیم بر اونها این بود که خود اون عبارض مشخص ماهیت هست، پس احتیاج به مشخص دارد. با استفاده از این رد دومی که بر این مدعا وارد کردیم، میگیم که اون مشخص باید از صنف ماهیت نباشد و الا چون هر ماهیتی کلیست، خود این مشخص هم احتیاج به مشخصی دیگه پیدا میکنه و همینطور امر ادامه پیدا میکنه. پس باید اون مشخص ماهیت نباشه، از صنف ماهیت نباشه، چیزی باشد که ماهیت کلیه نداشته باشه، مثلا مثل وجود. الان نمیخوام بگیم مشخص وجوده، میخوام بگیم مثل وجود که ماهیت کلیه نداره، مشخصا باید یه چیزی باشه از این قبیل که اونم ماهیت کلیه نداشته باشه. البته بعدا تایید خواهیم کرد که مشخص خود وجوده، اما الان چون هنوز بحث و ادامه نداریم، میگیم که مشخص باید چیزی باشد مثل وجود، یعنی بالاخره باید چیزی باشه خالی از ماهیت کلیه که احتیاج به مشخص دیگر نداشته باشه. بعد شرط اول مشخص همینه که ماهیت کلیه نداشته باشه. شرط دوم مشخص هم ذکر میکنیم و اون اینه که باید با ماهیتی که میخواهد مشخصش کند ذاتن یکی باشد، سلام علیکم، و در خارج یکی باشد و در ذهن جدا باشد. پس مشخص ما باید دو تا شرط را واجد باشه. شرط اول اینه که ماهیت کلیه نداشته باشه. شرط دوم اینه که با اون ماهیت متشخصه خارجن یکی باشد و ذهنم جدا. وجودم همینطوره، وجودم با ماهیت موجوده در خارج یکیه، در ذهن جدا میشه، یعنی ما این موجود رو تحلیل میکنیم به ماهیت و وجود، ولی در خارج ما یک شی داریم که از ذهن هم ازش ماهیت انتظار میکنه هم وجود انتظار میکنه. پس در خارج وجود و ماهیت با همند و زایده بر یک دیگر نیستند، اما در ذهن زایدند. تشخص هم باید یه همچین وضعی داشته باشه که با ماهیت در خارج یکی باشه و با در ذهن دوتا باشه. تا اینجا ایشون بیان کرد که مشخص این شرایط رو داره و در هر دو شرط هم مثال به وجود زد. گفت وجود هم شرط اول واجده که ماهیت کلیه ندارد و هم شرط دوم واجده که با ماهیت در خارج متحد میشه و در ذهن جداست. ولی تبیین نکرد و ادعا نکرد که مشخص خود وجوده، ولی قابلیت وجود رو برای مشخص بودن با این بیان افاده کرد. قاعده کلی مشخص رو گفت و در هر یک از شرایطی که برای مشخص لازم داریم وجود رو به عنوان نمونه مثال زد. اذهان رو آماده کرد برای اینکه وجود مشخص باشد، لذا بعد از این قاعده که ذکر میکنه با بله اجرابیه میگه بلکه مشخص خود وجوده، چون هر دو شرط رو داره. و میفرماید مشخص و وجود یا تشخص و وجود ذاتاً یکی هستند، اعتباراً متفاوت. پس هیچ عیبی نداره که ما بگیم وجود مشخصه. وجود به لحاظ این که شیء رو از عدم خارج میکند میشود وجود، به لحاظ این که شیء رو از کلیت خارج میکند میشود تشخص. به لحاظ فرق میکنه، ولی ذاتش یک چیزه، این در خارج وجوده. اینطوری نگاهش کنید ببینید مخرج من العدم اسمش میذارید وجود، اونطوری نگاهش کنید ببینید مخرج من الکلیت اسمش میذارید تشخص. پس به لحاظ و اعتبار دو تاست، ولی در واقع یکیست. پس تشخص با وجود ذاتن عینند و اعتبارن متفاوت. تا اینجا ایشون شرایط مشخص رو گفت و خود مشخص هم تعیین کرد. بعد وارد قول بعدی میشه که مشخص رو زائد بر وجود قرار داده، این رو طرح میکنه و رد میکنه. بعد وارد قول سوم میشه که تشخص رو به نحوه ادراک قرار دادن، اون رو بیان میکنه و رد میکنه. صفحه 160 سطر 10 فلابد ان یکون هو، یعنی مشخص، شیئا که لیس له ماهیت کلیه، باید چیزی باشه که ماهیت کلیه نداشته باشه، چون اگر ماهیت کلیه داشت دوباره احتیاج به مشخص پیدا میکنه، همین مشخص مشخص میخواد. کل وجود، که وجود ماهیت کلیه نداره، اصلا ماهیت نداره. و هو متحدون، این شرط اول بود، باید شیئی باشد که دارای ماهیت کلیه نیست. و هو یعنی اون شیء که دارای ماهیت کلیه نیست، شما اسمشو مشخص میذاریم یا تشخص میذاریم، او متحد است در خارج با ماهیت و زائد است بر ماهیت در ذهن. خارجاً با ماهیت متحد و ذهناً زائد بر ماهیت. بازم کل وجود، شرط اولی که گفت مثال زد به کل وجود تا بفهمند که وجود شرط اولو داره. شرط دوم رو هم که میگه همینطور، مثال میزنه به وجود تا بفهمونه وجود شرط دوم رو داره، تا اذهان رو آماده کنه برای این که وجود رو مشخص قرار بده. میگه بالاخره این شرایط تشخص رو داره، پس این رو مشخص قرار میدیم. الان محقق نام مذهب الحکما، که مذهب الحکما این بود که وجود در خارج با ماهیت متحده و در ذهن زائد بر ماهیت، این مذهب الحکما بود. در مقابل مذهب ابوالحسن اشعری که میگفت در خارج هم زائده. از بل اشبه شروع میکنه به اشاره به مدعای خودش. بل اشبه یعنی اون چه که شباهتش به حق بیشتر است و به حق نزدیکتره، این است که انهو عین الوجود خاص. این انهو یعنی اون شی که مشخصه، یا بفهمید انهو یعنی تشخص. عین وجود خاص است. وجود خاص چیه؟ میدونید که ما قبلا هم گفته بودیم سه تا وجود داریم. یکی وجود عام مفهومی، همون مفهوم عام که شامل بر واجب هم اطلاق میشه، بر ممکنات هم اطلاق میشه، بر همه ممکنات اطلاق میشه، میگیم مثلا فلان شی موجودن. اون وجود عام که مفهومی است، یعنی در ذهن هست، در خارج نیست. این یکی. دوم حسه وجود، و اون عبارت بود از وجودی که اضافه میشد به یه ماهیتی، میگفتیم وجود الانسان، وجود الفرس، وجود الشجر، اینا میشدن حسه. اینم گفتیم در خارج نیست، اینم کلیه در خارج نیست، ماهیت موجوده در خارج هست. بعد قسم سوم وجودم گفتیم شخص وجود، فرد وجود، که گفتیم خارج ظرف اوست ولی ظرف وجودش دیگه نیست. یعنی این وجود خاص که همون فرد حقیقی وجوده در خارج ماهیت رو موجود کرده، ولی خودش در خارج موجود نیست. تو خارج هست اما تو خارج موجود نیست، یعنی برای وجود وجود نیست. این توضیح دادیم در جلد اول همین شواهد. الان ایشون می‌فرماد که مشخص فرد حقیقی وجود و همون وجود خاصه، نه اون حسه نه اون مفهوم کلی، بلکه وجود خاص. برای اشبه انهو این وجود خاص است، یعنی فرد حقیقی وجوده. کما سر ذهبه الفارابی فی تعلیقاته فهوه. فارابی هم مثل نیزینه یه دونه تعلیقات داره و چنان این دوتا تعلیقات به هم نزدیکند و شبیه که در بعضی نسخ کلمات فارابی آمده تو کلمات ابن سینا و بلحظ، که اشاره میشه این عبارت تو عبارت فارابی هم هست. نمیشه گفت ابن سینا این عبارت فارابی رو نفت کرده، چون ابن سینا این عادت رو نداشته، بلکه باید همینطوری گفت که نسخ اینا رو خرد کردن با هم از شدت شباهتی که با هم دارن. فهو و نفس الوجود به ذات و مقایر له بالاعتبار. این قید به ذات قید وجود نیست، قید نفسه، همونطور که بالاعتبار قید مقایرونه. یعنی تشخص و وجود ذاتن نفس همن، ذاتن این همن، یعنی هر دو یه ذاتن اما اعتبارن مقایرن. فهو و اون تشخص خود وجود است، خود وجود است به ذات، یعنی به لحاظ ذاتش خود وجوده، ذات ها فرق نمی کنه. ذات تشخص با ذات وجود یکیه. و مغایران این تشخص لهو با وجود به اعتبار، به اعتبار فرق می کنه، یعنی به این اعتبار که این وجود مخرج ماهیت است من العدم می شود وجود، به اعتبار این که این وجود مخرج ماهیت است من الکلیه می شود تشخص. این قول خودشون بود که توجه شده از اولی که وارد بحث شدن زمینی چینی کردن، رسیدن به شرایط تشخص، شرایط رو در وجود یافتن و ادعا کردن که وجود مشخصه. حالا قول دوم میخوام نقل کنیم که میگه وجود زائد بر تشخصه، میگه تشخص زائد بر وجوده. اونو میخوام بیان کنیم. ابتدا علتی برای این مدعا میآورد که اون علت خودش باید توضیح داده شود. میگه که تشخص زاید بر وجوده، این مدعا دلیلش اینه که تشخص تأخر از وجود دارد، تأخرن تبعیات. در این دلیل دو تا مطلب آمده، یکی تأخر و یکی این که این تأخر تأخر تبعیست. بعدن مرحوم لاهیجی اضافه میکنه که اگر این بتواند تأخر رو ثابت کند کافیه، دیگه لازم نیست نحوه تأخر رو ثابت کنه، لازم نیست ثابت کنه که این تأخر تأخر طبیعی است، چون به محضی که وارد بشود که تأخر رو طبیعی کنه اشکال برش وارد میشه. بهتره که اصلا وارد این مقوله نشه، از اول بگه وجود، بگه تشخص تأخر دارد از وجود، نگه نحوه تأخرش چیست. الا اگه بخواد نحوه رو تعیین کنه اشکال برش وارده که اشکال شو خواهیم گفت. باید تأخر رو اثبات کنه و بعدن هم خواهیم گفت تأخر هم اثبات نمیشه. الان توجه میکنید تو این دلیلی که آورد دو تا ادعا آمد، یکی این که گفت تشخص مؤخر است از وجود، دوم این که گفت این تأخر تأخر طبیعیه. وقت میخواد اینو بیانم بکنه، این در استدلال خودش دقت میکنید احتیاج به اثبات داره. چطور تشخص از تأخر، از وجود تأخر داره؟ اونم تأخر طبیعی، اینو باید اثبات کنه. دوباره همین دلیل باز مستدر میشه، اینطوری بیان میکنه، میگه که شما به شیئی که موجود شده میگید مشخص، اونی که موجود نشده یعنی هنوز ماهیته و وجود نگرفته بهش میگید قابل هست که صدق کند بر کثیرین تا کلی باشد و قابل هست که صدق کند بر واحد تا شخصی باشد. در وقتی که وجود نگرفته قابلیت هر دو رو داره، هم قابلیت کلیت هم قابلیت شخصیت، پس هنوز تشخص براش نیست. بعد که وجود خارجی یا ذهنی پیدا میکنه اون وقت مشخص میشه. پس معلوم میشه تشخص تعلق میگیرد به ماهیت موجوده، بنابراین ماهیت اول موجود میشود بعدن تشخص میگیرد، قبل از وجود که تشخص نمیگیره. دقت میکنید سه تا حالت میتونیم داشته باشیم برای ماهیت و تشخص. یکی این که تشخص همراه وجود بیاد، یکی قبل از وجود بیاد، یکی بعد از وجود بیاد. این آدم ثابت کرد که تشخص قبل از وجود نیست، نتیجه گرفت که بعد از وجود هست. اینجور نتیجه گرفتن ها درست نیست، چون به محضی که ثابت کردی که قبل از وجود نیست دو احتمال درست میشه، یکی این که بعد از وجود باشه، یکی این که همراه وجود باشه. شما همراه وجود بودن نفی نکردی، به محضی که دیدی که قبل از وجود تشخص نیست نتیجه گرفتی که بعد از وجود هست و گفتی که به شیء موجود میگی مشخص، اما بیان نکردی که این تشخص همراه وجود آمد یا بعد از وجود، فقط ادعا کردی که بعد از وجود. اینا رو من دارم توضیح میدم یواش یواش، هم استدلال بیان میشه هم داریم جوابش میگیم، که هم معلوم میشه طرف چی داره میگه، هم بدونیم کجا حرفش اشتباس. ولی روش بحث کردن این نیست که ما در عین بیان استدلال اشکالش هم بگیم، باید استدلال رو ذکر بکنیم، تمام حدود ثغورش رو ببندیم، کاملش بکنیم، بعدا بحث اشکال بکنیم. ولی چون میبینم که فعلا مطلب آسونه و استدلال روشن میشه، ردش هم در کنارش روشن میشه، دیگه به این صورت وارد بحث شدم. خب اینم توجه کردید که پس مسئله کامل نیست، همراهی تشخص با وجود در کلام این آدم نفی نشده. این رو خود مستدل متوجه هست که کلامش مشکل داره، لذا اینو اصلاح میکنه تا دلیلش کامل بشه و این اشکال برش وارد نشه. چطوری اصلاح میکنه؟ به این صورت میگه کسانی قائلند که توایع در خارج موجودند. خیلی از افراد این قول رو دارن، حتی مثل خود ابن سینا میگه طبیعت در خارج موجوده. اونایی که میگن طبیعت در خارج موجوده یعنی هنوز این طبیعت طبیعت هست و در خارج موجود است، بعدن مشخص میشود. دقت میکنید که عرض میکنم اول طبیعتیست موجوده، بعد همین طبیعت موجوده حالا با هر وسیله‌ای مشخص می شود. پس تشخص بعد از وجوده، دیگه همراه وجود نیست، طبیعت موجود است در خارج، بعد همین طبیعت موجوده به یک وسیله‌ای و هر وسیله شد مشخص میشه. پس تشخص بعد از وجود واقع میشه. بنابراین یه طبیعت داریم قبل از وجود، این نه وجود داره نه تشخص، این قابلیت دارد که کلی باشد و صادر بر کثیرین، قابلیت دارد شخص باشد و عدم صادر بر کثیرین. بعد که وجود گرفت الان موجود شده ولی بازم کلیه، بازم کلیه، بعد تشخص عارض میشه و این میشه مشخص. به این ترتیب قبل از وجود تشخص نیست، همراه وجودم تشخص نیست، بعد از وجود تشخص هست. پس تشخص مؤخر است از وجود. تا اینجا تعهد درست شد. اما چگونه تأخرش تأخر طبیعی است؟ اینم باید بیان بشه. تأخر طبیعی این چنین است که مقدم محتاج به مؤخر نیست، ولی مؤخر محتاج به مقدم هست. تعریف تقدم طبیعی اینه. مثلا عدد یک تقدم طبیعی دارد بر دو، و دو تأخر طبیعی دارد از یک. یک محتاج به دو نیست، مقدم محتاج به مؤخر نیست. یعنی یک محتاج به دو نیست، یک تحقق پیدا میکنه ولی دویی نباشه، ولی دو محتاج به یک هست. دو وقتی محقق میشه که قبلش یک محقق شده باشه. پس مؤخر محتاج است ولی مقدم محتاج نیست. در ماننفی هم همینطوره. وجود محتاج به تشخص نیست. در طبایع کلیه که تشخص نیست وجود هست. پس وجود محتاج مشد تشخص نیست، ولی تشخص محتاج به وجود هست. تا شی موجود نشود مشخص نمی شود. پس تشخص محتاج به وجوده، ولی وجود محتاج به تشخص نیست. از اینجا می فهمیم که تشخص تأخر طبیعی دارد از وجود، و وجود تقدم طبیعی دارد بر تشخص. این تمام حرف این شخص که توجه شدید خیلی حرف حساب شده بود، همه چیش درست شد. تمام اشکالاتی هم که من وارد کردم بازم تو خود دلیل جواب دادم و دلیل تمام شد. اینطور شد که دو مرتبه دلیل جمع می کنم. مدعای شخص این است که تشخص زاید است بر وجود. دلیلش اینه که چون تشخص تأخر طبیعی دارد از وجود. ما با بیانی تأخر رو اثبات کردیم و با بیان دیگر تأخر طبیعی رو، و معلوم شد که این دلیل دلیل کاملیه. وقتی دلیل کامل شد مدعا رو اثبات میکنه، یعنی اثبات میکنه که تشخص زاید بر وجود است. این قول دوم در مسئله تعیین جوابش چی؟ توضیح میدیم. این که شیخ و رئیس میگه طبایع در خارج موجوده، این رو توضیح میدیم میشدن. در جواب که رسیدیم بیان میکنیم که شیخ و رئیس یا دیگران چی میگن. وقیل بل هو زائد علی الوجود، یعنی بلکه این تشخص زائد بر وجوده. این مدعای این شخص. دلیلش لأنه متأخرون به طبع انها، لأنم تشخص به طبع تأخر دارد انها از وجود، تأخر طبعی دارد. خب چرا تأخر طبعی داره؟ هم بیان میکنه تأخر رو، هم بیان میکنه طبعی بودن رو. فإن شيء ما لم يوجد ذهنا او خارجا لم يمنع تصوره من وقوع شرکه. شی تا وقتی وجود ذهنی یا وجود خارجی نگرفته، شی یعنی ماهیت، شی تا وقتی وجود ذهنی یا وجود خارجی نگرفته هنوز حالت ماهیت دارد، من نمی کند تصورش من وقوع شرکه. یعنی هم می تواند بر مشترک بر کثیرین صادق باشد، هم می تواند بر فرد صادق باشد، چون ماهیت لا به شرطه. ماهیت قبل از وجود لابه شرطه. لابه شرطه یعنی هم میتواند بر کسیرین صدق کند، هم میتواند بر شخص صدق کند. بعد از اینکه وجودش دادیم شخص میشه. پس قبل از وجود لم یمنع تصوره من وقوع شرکه، تصورش مانع از وقوع شرکت نیست. این عبارت رو تفسیر میکنه، یعنی لم یکن به حیث یمنع تصوره من وقوع شرکه. اینطور نیست که تصورش من وقوع شرکه من کنه. عبارت رو عوض کرد، چون عبارت قبلی نشون میداد که باید تصوری بشود و در اون تصور شرکت منع شود. در عبارت بعدی میگه نه، لازم نیست تصور بشود، طوری باشد که اگر تصور شد منع کند از کسی، از صدق و کسی. شخص طوریست که اگر تصور شد من کنه، نه حتما با تصور بشه که بعد از تصور ببینیم مانع هست، بلکه طوریست که اگر تصور شود ولو تصور هم نشود، ولی قابل صدق و کثیری نباشد. پس مادامی که اگر شی موجود شد، طوری می شود که دیگه تصورش منع می کند از شرکت. اما قبل از اینکه موجود شود به وجود ذهنی یا به وجود خارجی، تصورش من نمی کند یا خودش چنان است که اگر تصور شود من نمی شود. این دو تا عبارت به هم فرق دارن، فرقشون روشنه. در منطق هم گفتن که باید به این حیث باشد، نه حتما تصور شود. تأخر ثابت شد، تأخر ثابت شد، ثابت شد که مادامی که وجود نیاید تشخص نمی آید. اما هنوز به طور کامل این تأخر ثابت نشده، چون احتمال همراهی هم از همون جز کردن گذشته. از این شما گفتیم تأخر، تأخر رو بهتر به اینم باید بیان بشه. الان با یه بیان هم تأخر رو کامل می کنند، هم بیان می کنند که تأخر طبیعه. از یک طرف لزوم هست، از طرف دیگه لزوم نیست. این تعبیر تفسیر تقدم و تأخر طبیعه دیگه. دو تأخر دارد از یک، دو تأخر دارد از یک، یعنی هرگاه بخواهد موجود باشد باید قبلش یک موجود باشد، یعنی عکسشو دیگه نداریم. این میشه تأخر طبیعی. میشه تأخر طبیعی. همین وضع هم در تشخص وجود هست. فا انتفاع الوجود یستلزم و انتفاع تشخص. داره تأخر رو درست میکنه، اونم تأخر طبیعی رو. اگر وجود که مقدم است منتفی شد، مستلزم این است که تشخص هم منتفی بشه. همونطور که اگر یک منتفی شد دو هم منتفی میشه، دون العکس، عکسش نیست. ممکن است تشخص منتفی شود وجود موجود باشد، همونطور که ممکن است دو منتفی شود یک موجود باشد. اون تفسیری که من برای تأخر به تب گفتم تفسیر درستی بود. یه تفسیر دیگه هم داره که ایشون به تفسیر دیگه‌اش داره اشاره میکنه. تفسیر دیگه تأخر به تب این است که مؤخر اگر منتفی شود لازم نمی آید که مقدم منتفی شود. مثلا دو اگه منتفی شد لازم نمی دهش منتفی بشه، اما مقدم اگر منتفی شد لازم است که مؤخر هم منتفی شود. مثلا یک اگر منتفی شد دو هم منتفی میشه. تفسیر تأخر به تب اینطوری هم گفتن، اونم که عرض کردم گفتن، اینم گفتن. خب در مانعرفی ایشون میفرماد که اگر وجود منتفی شود تشخص منتفی میشه، معلوم میشه که وجود مقدمه. مثل اینه که یک وقتی منتفی بشه دو هم منتفی میشه. اما عکسشو نداریم، یعنی اینطور نیست که اگر تشخص منتفی شد وجودم منتفی بشه. همونطور که اگر دو منتفی شد یک منتفی نمیشه. چرا عکسشو نداریم؟ چرا اگر تشخص منتفی شد وجود منتفی نمیشه؟ چون طبایع کلیه موجودن و مشخص نیستند. طبایع کلیه وجود دارن اما تشخص ندارن. پس تشخص منتفی شده است ولی وجود منتفی نشده، در حالی که شما نمیتونید چیزی رو پیدا کنید که وجود نداره ولی تشخص داره. اگر وجود منتفی شد حتما تشخص منتفیه. ماهیت خالص که تشخص نداره، باید وجود داشته باشه. اگه وجود ازش گرفتین تشخص دیگه نداره. اما اگه تشخص از طبیعت گرفتید میبینید وجود میتونید بهش بدید. پس تشخص تأخر طبیعی دارد و وجود تقدم طبیعی دارد. مدعا ثابت شد. بناءً علی وجود طبایع عند من یقول به. این بناءً مربوط به دون العکسه، یعنی انتفاع تشخص باعث انتفاع وجود نیست، بنابر این که طبایع در خارج موجود باشند. تشخص ندارن ولی وجود دارن. انتفاع تشخص هست ولی مستلزم انتفاع وجود نشده، این من یقولو به چون وجود تبایر همه قبول ندارن. در نزد کسانی که وجود تبایر در خارج قبول دارن این مطلب تمامه که تشخص منتفی شده در حالی که وجود حاصله. این قول این شخص بوده استدلالش. اما اشکال ما قبل از این که اشکال کنیم توضیح میدیم که در این دلیل احتیاج به یک امر نبود و اگر اون امرم تو این دلیل نمی آمد این دلیل از اشکال مسون بود. اما آمدن اون مطلب یه خورده دلیل رو سست کرده و اون ادعای بدتر بودن تأخره. برای مستدل کافی بود که عدم انعکاس رو ثابت کنه، یعنی این قضیه رو گفت الوجود انتفاع الوجود یستلزم انتفاع تشخص، این قضیه رو گفت. بعد ادعا کرد که عکس نیست، عکس نداره، انعکاس نداره، یعنی انتفاع تشخص لا یستلزم انتفاع الوجود، این عدم انعکاس رو ادعا کرد. او اگر این عدم انعکاس رو ثابت کنه برش کافیه، دلیلش تمامه. برای تمامیت دلیل احتیاجی نیست که تأخر رو به تب بدونه، همین اندازه که ثابت کنه اون قضیه عکس صادق است و به عکس احتیاج ندارد کافیست. یعنی ثابت کنه که انتفاع الوجودی از لزوم انتفاع تشخص، که این احتیاج به اثبات نداره، روشنه. اگر وجود منتفی شد تشخص هم منتفیه، این احتیاج به اثبات نداره. اون عدم عکس رو باید اثبات کنه که گفت اگر تشخص منتفی شد وجود منتفی نمی شود، این رو باید اثبات کنه. البته توجه کن اثبات کرد با مثال به وجود تبایی اثبات کرد، ولی بعدا مرحوم لایجی میگه این اثبات به درد نمیخوره، اینو بعدا بیان میکنه. حالا به خط نظر کنید از اثباتی که خودش کرد، اثباتش بیفایده است، بعدا توضیح خواهیم داد. مرحوم لایجی میگه برای این مستدل کافی بود که اثبات کند این عدم الانعکاس را. اگر عدم الانعکاس را اثبات میکرد دلیلش تمام بود، لازم نبود در برای تمامیت دلیل به تب بودن تأخر رو ادعا کنه. این ادعا رو نمیشد بهتر بود. چرا؟ چون همین ادعا منشأ شده که دیگران اشکال کنن برش و چنین بگویند که در تقدم و تأخر به تب استلزام هست، استلزام هست، همونطور که در علیت استلزام هست. تقدم و تأخر به تب مال علت ناقصه است، مال علت ناقصه با معلولشه. تقدم و تأخر به زاد مال علت تامه است، در هر دو هم استلزام هست. در علت ناقصه علت مستلزم معلول است منتها استلزام ناقصه، در علت تامه علت مستلزم معلول است منتها استلزام تامه، پس در هر دو استلزام است. اگر شما تأخر طبیعی ادعا کنید باید استلزام رو درست کنید، باید استلزام رو درست کنید، بگید که وجود مستلزم تشخصه، وجود مستلزم تشخصه و انتفاع وجود هم مستلزم انتفاع تشخصه. در طرف وجود یعنی طرف اثبات استلزام ناقصه، در طرف نفی استلزام کامله. اینو توجه داشته باشید، وجود مستلزم تشخص است استلزام ناقصه، اما انتفاع وجود مستلزم انتفاع تشخص است استلزام تامه. در هر تقدم و تأخر طبیعی اینطوره که یک مستلزم دو هست استلزام ناقصا، ولی انتفاع یک مستلزم انتفاع دو است استلزام تامه. در هر تقاطم و تأخر طبیعی از طرف اثبات استلزام ناقصه، از طرف نفی استلزام تامه. در اینجا این شخص استلزام طرف نفی ادعا کرد، گفت انتفاع وجود مستلزم انتفاع تشخصه. این استلزام تامه. ایشون می فرماید که شما باید در طرف عکس هم استلزام رو نفی کنید، یعنی بید انتفاع تشخص مستلزم انتفاع وجود نیست، این استلزام رو باید ثابت کنید، یعنی استلزام نفی رو باید ثابت کنید. این اگه ثابت کنید دلیلتون کامله، لازم نیست که تأخر و تبعی قرار بدید، چون اگر تأخر و تبعی قرار بدید اشکال وارد میشه. اشکال هم اینه که شما ادعای استلزام کردید، استلزام نشانه تغایره. وقتی میگیم این مستلزم اینه، یعنی این و این فرق میکنن، در حالی که در وجود و تشخص احتمال همراهی داده میشه، یعنی احتمال میدیم وجود منتفی شد همراه انتفاع وجود تشخص هم منتفی شد. استلزام نباشه، نه انتفاع وجود مستلزم انتفاع تشخص است، بلکه انتفاع وجود همراه با انتفاع تشخص. این احتمال هم هست که در بین استدلال این احتمال اشاره کردن، این احتمال هم وجود داره. با وجود این احتمال شما نمیتوانید استلزام رو ادعا کنید. اگر نتونید استلزام رو ادعا کنید تأخر طبیعی درست نمیشه، چون در تأخر طبیعی استلزام داشتید. پس شما تأخر طبیعی رو ادعا کردید و نمیتونید ثابتش کنید، چون اگر بخواد ثابت کنید باید استلزام رو درست کنید، یعنی بگید انتفاع وجود مستلزم انتفاع تشخصه و نمیتونید این استلزام رو ثابت کنید، چون احتمال داره انتفاع وجود با انتفاع تشخص با هم باشند، نه یکی مستلزم دیگری باشه. این احتمال با هم بودن استلزام رو قطعی نمی کنه. وقتی نمیذاره استلزام قطعی باشه، وقتی استلزام قطعی نشد نمیتونید بگید انتفاع الوجود یا استلزام انتفاع تشخص، همونی که ادعا کردید نمیتونید ادعا کنید. این مشکل از اونجا پیش آمد که شما تأخر و تأخر طبیعی گرفتید. اون وقت تأخر طبیعی این بود که انتفاع اون مقدم مستلزم انتفاع مؤخر باشه. در معنی نفی هم خواستید این استلزام رو درست کنید نتونستید. پس بیایید در مانع نفی ادعا نکنید که تأخر طبیعیه، اصل تأخر رو ثابت کنید، یا به عبارت خود مرحوم لاهیجی عدم انعکاس رو ثابت کنید، یعنی بگید انتفاع وجود مستلزم و انتفاع تشخص و عکس ندارد رو اثبات کنید، ثابت کنید که انتفاع تشخص مستلزم انتفاع وجود نیست، اینو اثبات کنید. این رو اثبات کنید دلیلتون تمومه. لازم نیست تأخر و تبعی بگیرید و ادعای استلزام کنید تا کسی به شما بگوید اینجا استلزام نیست، بلکه اینجا جای احتمال همراهی هست. خب پس مطلب رو جمع کنم، اشکالی که میخوام برش بکنم، البته هنوز اشکال نیمده ها، فقط داریم راهنماییش میکنیم که تو اینطوری استدلال تو میگفتی بهتر بود، اینطور که گفتی راه اعتراض رو بر خودت باز کردی، بهتر بود که این چنین تو دلیل تو طرح نمی کردی. هنوز اشکال بر دلیل ما وارد نکردیم، همونطور که عرض میکنم فعلا داریم راهنماییش میکنیم. میگیم اگر تو ثابت کنی که اون انتفاع الوجود مستلزمون لانتفاع تشخص عکس ندارد، اینو اثبات کنی دلیل تمامه. یعنی ثابت کنی که انتفاع التشخص مستلزم نیست انتفاع الوجود رو، اینو اثبات کن، عکس اینه دیگه. ثابت کن که انتفاع تشخص مستلزم انتفاع وجود نیست، اینو اثبات کنی دلیل تمامه. روشن میشه که تشخص غیر از وجوده و زائد بر وجوده. اگه این اثبات کنی کار تمام، یعنی دلیل تمام. احتیاجی نیست برای تمامیت دلیل ادعا کنید که تأخر تأخر به تبه، چون اگر ادعای تأخر به تب کردی باید استلزام ثابت کنی. استلزام در جاییست که سببیت هست، سببیت در جاییست که دعیت هست. تو باید دعیت رو ثابت کنی در حالی که احتمال همراهی هست، احتمال داره که انتفاع تشخص و انتفاع وجود با هم همراه باشن، نه یکی سببی دیگری، نه یکی مستلزمی دیگری. تو اگر بخواهی ثابت کنی تقدم و تأخر به تبع باید این سببیت و استلزام رو اثبات کنی و نمیتونی. پس بهتره که تو دلیل تأخر تبعی رو ادعا نکنی که بعد گرفتار اثبات استلزام بشی و نتونی این استلزام رو اثبات کنی. از اول بیا همون عدم الانعکاس رو ثابت کن، تمامه. تا اینجا راهنمایی شدی، حالا اشکال میکنیم. ولی نمیتوانی عدم الانعکاس رو ثابت کنی. عدم الانعکاس ثابت نیست، بلکه بالبداهه انعکاس درسته، یعنی انتفاع و تشخص مستلزم لانتفاع وجود درسته، لا یستلزم غلطه، مستلزمون درست. همونطور که از اون طرف استلزام هست، یعنی انتفاع الوجود یستلزم و انتفاع تشخص رو، از این طرف هم استلزام هست، انتفاع و تشخص یستلزم و انتفاع الوجود، از هر دو طرف استلزام هست. شما برای این که استلزام از یک طرف نفی کنی مثال زدی به وجود تبایه، استدلال کردی به وجود تبایه در خارج، که وجود تبایه رو داریم اما تشخص تبایه رو نداریم، پس تشخص منتفی شده در حالی که وجود منتفی نشده. اینطوری گفتی، اینم حرف غلطیه. کسانی که قائلن به این که طبیعت موجود است در خارج، نگفتن طبیعت جدای از تشخص در خارج موجود است، بعدن تشخص برش عارض میشه. چنان شد تو فکر کردی، بلکه اونها گفتن تبایه در خارج به عین وجود اشخاص موجوده، یعنی اون جایی که وجود طبیعت هست وجود شخص هم هست. اینطور نیست که وجود باشد تشخص نباشد، بلکه وجود همراه با تشخصه. هیچ کس جز اون رجل همدانی وجود طبیعت رو بدون تشخص اجازه نداده. همه گفتن طبیعت در ضمن شخص موجوده، یا بعضی گفتن به عین وجود شخص موجوده، ولی هیچ کی طبیعت رو فارغ از شخص موجود نکرده، یا در ضمن شخص موجود کرده یا به عین وجود شخص موجود کرده. پس هر جا وجود برای طبیعت هست تشخص هم هست. بله، بنابر قول رجل همدانی که قول شاسیسیشی قبول نداره، شاید خود رجل همدانی هم متلش میکرده قبول میکرد، بنابر قول ایشون طبیعت موجود است در حالی که تشخص نیست. یعنی اون قول ناظری از جنبیشی بهش متلب نیست. قول درستی که ابن سینا و امثال ابن سینا معتقدن اینه که طبیعت در خارج موجود است به وجود شخص، حالا یا در ذهن شخص یا این شخص، ولی بالاخره به وجود شخص موجود. اگه به وجود شخص موجوده پس وجود هم هست، تشخص هم هست، تشخص از وجود جدا نشد. پس اون استدلالی که شما آوردید برای این که انتفاع تشخص مستلزم انتفاع وجود نیست کما فی وجود تبایع کلی، این استدلال غلطیه. این استدلال به فهم خودت درسته، به واقعیت غلطه. تو از مطالب حکما جور دیگه فهمیدی، خیال کردی استدلال درسته، ولی وقتی به واقعیت کلام اونها مراجعه میکنیم این استدلال غلطه. پس ثابت شد که انعکاس اون قضیه، عدم انعکاس اون قضیه که ادعا کردی، اون عدم انعکاس پذیرفته نیست. پس انتفاع وجود مستلزم انتفاع تشخص هست، عکسش هم انتفاع تشخص مستلزم انتفاع وجود هست. نمیتونی بگی مستلزم نیست، بلکه مستلزم هست. اگر استلزام از هر دو طرف هست، نتیجه میگیریم که وجود و تشخص اینند یا لااقل همراهند. ما گفتیم اینند، لااقل همراهند. تأخر درست نشد، نه تأخر طبیعی نه تأخر دیگر. پس نتونستی ثابت کنی که وجود تشخص زائد بر وجود است. این خلاصه جواب. و انت خبیرون به انهو شنین است لو ثبت عدم و انعکاس حاضر استلزام، اگر ثابت شود که این استلزام عکس نمی شود. استلزام این بود انتفاع الوجود یا استلزام انتفاع تشخص، این خود استلزام بود. انعکاسش این بود که انتفاع و تشخصی از استلزام و انتفاع الوجود. انعکاس رو این مستدل منکر شد، گفت عدم انعکاس رو داریم. مرحوم الهیجی می فرماد اگر ثابت کند عدم انعکاس رو دلیلش تمامه، و انهو لو ثبت عدم انعکاس حاضر استلزام لتم حاضر دلیل علی زیاده، این دلیلی که بر زیاده تشخص نسبت به وجود اقامه کرده تمام می شود اگر ثابت کند عدم الانعکاس رو. دیگه ولا حاجت، ولا حاجت اگه سرخط نوشته نمی شد بهتر بود، ولا حاجت الی اخذ تأخر بتر، احتیاجی نبود در تمامیت استدلالتون که تأخر رو به تب اخذ کنید چنانچه شما اخذ کردید، لیرده تا براتون ایراد بشه، که اگه اخذ کنید ایراد می شد، اما شما اخذ کردید این ایراد وارد میشه. لیرده که انهو یعنی استلزام، این یعنی انهو یعنی تأخر رو به تب، انما یلزم لوکان نزالکل استلزام علا بچه سببیه، اگر این استلزام علا بچه سببیه باشد تأخر به تب درست میشه، چون در تأخر به تب دعیت داریم، در سببیت هم دعیت داریم، اگر استلزام به نحو سببیت باشه دعیت درست میشه، اون وقت تأخر درست میشه، ولی حبه ممنوعون. حبه زمینشو دقت کنید، زمین حبه بمگه دو بچه سببیه، ولی این سببیت ممنوعه، بچه سببیت ممنوعه، پس استلزام ممنوعه، چون ممکن است این دوتا انتفاها با هم باشند، نه یکی مستلزم دیگری نه یکی سبب دیگری، این دوتا انتفاها یعنی انتفاع وجود و انتفاع تشخص هر دو با هم اتفاق بیفته، نه یکی مستلزم دیگری باشه یکی سبب دیگری باشه، سببیت احتمال داره وجود نداشته باشه، شما نمیتونید این سببیت رو اثبات کنید، پس بهتره که از اول تأخر طبیعی رو ادعا نکنید تا احتیاج پیدا کنید به اثبات استلزام و نتونید اثبات استلزام کنید بر دلیلتون ایراد وارد بشه. پس احتیاجی نبود که تأخر رو به تب بگیرید تا این ایراد براتون وارد بشه، تأخر رو به تب نمیگیرید چون ایراد وارد نمیشد. خب برگردیم به قبل، اگر ثابت کند عدم انعکاس این استلزام رو دلیلش تمام میشود، لکنه غیر ثابتن، زمیر لکنه او برمیگرده به عدم انعکاس، زمیر را توجه کنید، زمیر لکنه او برمیگرده به عدم انعکاس، لکن عدم انعکاس ثابت نیست، نه ثابت نیست بلکه من ممتن اون، اون طرف ثابته، خلاف ثابته، یعنی انعکاس ثابته، چرا ممتن اون؟ دلیلتون چه؟ به ضروره بدیهیست، بدیهیست که نمیتوانید شیئی داشته باشید که تشخص نداشته باشه ولی وجود داشته باشه، نمیتونید همچین چیزی داشته باشید که تشخص نداشته باشه وجود داشته باشه. بعد مطرد میگه، این مستدل میگه که چرا ما میتونیم چیزی داشته باشیم که وجود نداشته، تشخص نداشته ولی وجود داره، و اون همون تبایع کلی است که وجود دارن در خارج ولی تشخص ندارن، جواب میدیم که اون هم تشخص دارن، شما درست نفهمیدید، وجود تبایع به این معنی نیست که تبایع به طور کلی در خارج باشن بدون تشخص، بلکه تبایع در خارج هستن با تشخص در ذهن شخص یا عین وجود شخص، و لیس مراد من یقول به وجود تبایع ذلک، این لیس مراد اصلا جواب همین اشکاله که مستدل برمیگرده میگه نخیر، ما داریم جایی که ما عدم انعکاس رو ثابت کردیم، ما عدم انعکاس ثابت کردیم، شما چرا میگید ممتنه؟ لحوه اثباتمون هم این بود که گفتیم وجود تبایع رو در خارج داریم در حالی که تشخص ندارن، پس وجود هست تشخص نیست، ایشون جواب میده میگه مراد کسی که قائل به وجود تبایع است ذلک، یعنی این نیست که طبیعت در خارج خالی از تشخص موجوده، اینو نمیخواد بگه، میگه تبایع در خارج در ذهن شخص یا عین وجود شخص موجوده. پاورقی تون که نوشته ای وجود کلی و ماهو کلیون فل خارج، این پاورقی مال ملا اسماعیلیه و درست هم هست، پس کردم روشن شد مراد کسی که قائل به وجود تبایع است لیس ذلک، این نیستش که طبیعت در خارج موجود است خالی از تشخص تا شما بهش استدلال کنید و عدم انعکاس اون استلزام مذکور رو نتیجه بگیرید، بلکه اونها مدعیان که وجود تبایع در ضمن شخص یا عین وجود شخص، پس وجود همراه با تشخص کما عرفت وجه خودش. اینم قول دوم بود که میگفت تشخص زائد بر وجود است، ما نقلش کردیم و ردش کردیم تا انشالله به قول سوم برسیم.